و به یه انسجام فکری برسن، بعد تو بحث سرمایه گذاری خودشون مشاوره رو از کارگزاری ها بگیرن و اینکه فعل بدهای خودشون معاملات آنلاین انجام ندن، حتما به صورت غیر مستقیم وارد بشن، بعد معاملات آنلاین رو مرحله به مرحله شروع
انجام بدن. این آقای دکتر امیری مثل این میمونه که برای سهام عدالتی ها در واقع گفته شده که یا زمان رو دست خودشون میخوان بگیرن یا واگذار بکنن به افراد حاضر که این در واقع امورات رو بتونن مدیریت بکنن، تا بعد از اینکه حالا بعدن اگر که اطلاعاتشون زیادتر شد میتونن دوباره زمان رو دستشون بگیرن، درسته؟
حالا بعدش که فعلا اطلاع رسانی نکردن، اما الان به دو صورت که اعلام شده تا آخر بحث مهمی هم هست، سوال خوبی هم شما فرمودین، ما در قالب این چند تا توصیه هم داشته باشیم.
بفرمایید، خیلی مهمه.
در وهله اول دوستان که خب اگر وقت دارن و دانش فنیشو دارن ما توصیه میکنیم که اون شیوه مستقیم رو انتخاب بکنن. در شیوه دوم که شیوه غیر مستقیم هست، خب میدونند که شنوندگان از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که الان تقریبا به جز یکیشون که در طی مراحل انتهاییش تبدیل به شرکت سهامی شدن و اینها هم داره کم کم پذیرششون در بورس شکل میگیره و عملا اون دوستانی که شیوه غیر مستقیم رو انتخاب میکنن به عنوان سهامدارای اون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی وارد بازار سرمایه میشن، که حالا یا در تابلوی جداگانه یا در همین معاملات عادی تابلوی اصلی بورس شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم میان و دوستان که سهامدار اون هستن شاید یه ارزش افزوده مضاعفی هم اونجا براشون ایجاد بشه بعد از اینکه مجدد اون شرکت هم عرضه بشه به واسطه دارایی و پورتفویی که در سبد دارایی خودش داره. به انضمام اینکه ما باید به این نکته دقت بکنیم، سرمایه‌گذاریه حالا اون شیوه مستقیمی که دوستان علاقمند هستن طبیعتاً حقشون هست انتخاب بکنن، اون رو هم ما توصیه داریم، حالا دوستان چه حرفه‌ای هستن چه دوستانی هستن که آشنایی ندارن، سریعاً به فکر فروش و نقد کردنش نباشن. سهام ها سهام های خوبیه، شرکت ها شرکت های خوبیه و با توجه به شرایطی که ما در اقتصاد اون میبینیم و شاید عدم بازدهی آنچنانی سایر بازارهای موازی بازار بورسمون و بازار سرمایه‌مون، اون دوستانی هم که مستقیم انتخاب میکنن سهم رو به نظر ما نگه دارن، میتونن با یه افق بلند مدت یه آیده خوبی بجد دارن.
خیلی ممنون. یه نکته که واقعا حائز اهمیت هست اینه که اصلا دید کوتاه مدت به این موضوع نباید داشت و اتفاقی که باید بیفته اینه که به صورت بلند مدت نگاه کرد، چون در کوتاه مدت عملا هم خودمون همون سهام هم همه اینا رو میخوایم بریزیم به هم و آخر هیچ نتیجه هم برامون نداشته باشه. باز تلفن داریم فکر میکنم تلفن ها رو بشنویم.
با عرض سلام خدمت دستبندرکاران این برنامه، میخواستم بپرسم که این کاری که مثلا ما تو بورس انجام میدیم، حالا میریم اونجا یه مقدار در واقع خرید و فروش انجام میدیم و سهام میخریم میفروشیم، این آیا میشه به عنوان یه شغل در واقع تعریفش کرد؟ میشه روش حساب کرد به عنوان یه شغل یا نه؟ بعد یه سوال دیگه هم این که وقتی که ما مشاوره بخوایم بکنیم با این کارشناسان حاضر فایده‌ای داره قبل از اینکه بخوایم سرمایه گذاری بکنیم با اونها مشاوره بکنیم و سوال بکنیم در مورد کاری که میخوایم انجام بدیم؟ چقدر اهمیت داره؟ خیلی ممنون، متشکرم، تاعتتون قبول، خدا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و از برنامه خیلی خوبتونم تشکر میکنم. این کسی که سرمایه گذاری میکنه توی این کار توی بورس توی سهامی خریداری میکنه از نظر قانونی به مشکلی بر نمیخوره که مثلا بخواست سهامش رو بفروشه؟ آیا مثلا هر موقع که خواست میتونه اون سهام رو به پول نقدش کنه؟ ممنون میشم از شما، تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خب آقای پورمهر در خدمتیم، در رابطه با این که این سهامی که می‌خریم مثلا میتونه شغل محسوب بشه و مشاورات با یه مقدار حالا به صورت کلی توضیحات داده شد، ولی شما به اختصار بفرمایید.
بله بله، توضیحاتی که طی برنامه داده شده من عرض کنم که شغل محسوب میشه، هم دکتر عاملی هم تو نکاتشون بودش که میتونه به عنوان شغل محسوب بشه اگر زمان کافی رو بگذارن، تکنیک و تخصص کافی رو داشته باشن تو این قضیه و میتونه درآمدزای خوبی هم داشته باشن، چه زمانی که بازار آنچنان رونق نداره و چه زمانی که الان خودش تو رونق هستش.
مشاوره؟
بله، تو بخش مشاوره هم عرض کردم مشاوره حتما لازم هست، مشاوره میتونه مطالعات خودشون باشه و مراجعه به کارگزاری ها و
مشاوره. ممنونم آقای عامری، در رابطه با اینکه پرسیدن از نظر قانونی مشکلی برای براشون پیش میاد یا نمیاد. احتمالا منظورش همون تو قسمت فروختن و حالا نقد شوندگیش منظورشون بود.
طبیعتاً الان حالا بعد از اتفاقات و کنترل
ببخشید یه مثالی بزنم، تو طرف پول که تو حساب بانکی داره میره از بانک میگیره، از همون اینترنتی واریز میکنه تمام میشه. اینجا این سهولت هست یا اینکه مدل دیگه ایه؟
بله کاملا سهولت وجود داره و حالا میگم با اتفاقای و فیلترهایی که توی سیستم بانکی مونده چند وقت گذشته در مورد جابجایی و نقل و انتقال وجوه هم گذاشته شده، حتی این ور بازار سرمایه مقدار کار شما راحت تر، یعنی نسبت به سیستم بانکی و از لحاظ قانونی مشکلات حتی شما بخواید مقایسه بکنید با سیستم خرید و فروش ارز و سکه، همه اینها در وضعیت بهتر وجود داره. شما یه کارمزد فقط پرداخت میکنید در هنگام فروشتون، یه مالیاته که اون هم خود سیستم کارگزاری
کسر
میکنه و اون هم به بخش‌های مختلفی تعلق داره و هیچ مشکلی وجود نداره. شما به محضی که بخواید داراییتون رو نقد میکنید. اما یک بعد پنهان سوال ایشون داشت که هر موقع بخوام بفروشم میشه؟ این از اون نکاتیه که دوستان باید اون اصول اولیه رو بلد باشن. بعضی مواقع ممکنه یک نماد یک شرکتی که در بازار سرمایه وجود داره شما خریداری کردی، به دلایل فنی که در آیین‌نامه ها و قوانین و مقررات پیش بینی شده، امروز سهمش خرید و فروش نمیشه، باید اطلاع رسانی صورت میگیره، اتفاقی در معاملات افتاده، جهت حفظ حقوق خود سهامدارای عزیز این رو سازمان بورس مثلا اعلام میکنه که امروز تا اطلاع رسانی نشه فرضاً پیرامون این مشکل کسی حق خرید و فروش نداره. این هم اون جمله نکات ریزیه که دوستان باید حتما آشنایی داشته باشن وارد بازار سرمایه.
این برمیگرده به اون که اصلا حالا همین بحث اینه که یک دفعه بخوان بیان یک دفعه بخوان برن، چون بعضی از افراد اینجوری نگاه میکنن دیگه، میاد میگه که من میخوام مثلا یه دو سه ماه حالا اینجا باشه سرمایه‌ام، بعد میخوام سرمایه ببرم مثلا یه جای دیگه، حالا برای اینکه سرمایه‌ام بیکار نباشه این کارو بکنم، که فکر میکنم اشکال از همینجا شروع میشه.
بله درسته. حالا من یه نکته ریزم خدمت شما بگم بابت این صحبتتون، حتی ما دوستان حالا تماس داریم و پیگیری میکنن، میگن که آقا خیلی سوال ساده ایه، میگه من امروز فروختم پولم رو دو روز دیگه دادن. خب این هم جز قواعد بازی بازار سرمایه است، یعنی شما این اصول اولیه رو میگیم که اینه، ما یه تیه به علاوه دو داریم، شما امروز اقدام به فروش میکنید باید دو سه مرحله تسویه حساب و مراحل قانونی طی بشه و دو روز کاری بعد این در اکانت شما در حساب شما درج میشه، هیچ مشکلی نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. خب من فکر میکنم برای این دقایقی که حالا تا انتهای برنامه داریم یه مقدار به صورت کلیات فکر میکنید اگر نکاتی باقی مانده آقای پورمه حضرت عالی بهش اشاره بفرمایید که بعدش بتونیم در خدمت آقای عامری هم باشیم برای همین موضوع.
چند تا نکته رو من خدمتتون عرض بکنم. این که ما طی آماری که اعلام شده نزدیک 820 یا 22 هزار کد بورسی ظاهراً صادر شده در سال 98 و تو این دو ماه اخیر 1,600,000 کد بورسی من اونجور که اطلاع دارم صادر شده، این طبیعتاً یک مقدار خطرناک و یک مقدارم خوب هست، یعنی یک شمشیر دولب است. من یه درخواستی که از خود سهامدار عزیز که تازه وارد بورس شدن دارم اینه که ما یه اصطلاحی تو بانک داریم به نام بانک رابت، یعنی هجوم به بانک. وقتی سپرده گذاران احساس میکنن که بانک موجودی نقدش کم شده و یا به حالت ورشکستگی میرسه، خودشون حمله میکنن و سپرده های خودشون میخوان بکشن و هیچ پولی تو بانک نیست و اون بانک عملا با ورشکستگی عملی مواجه میشه. بله اینجا این بانک مرکزی اون موقع میاد حمایت میکنه، تدریجا پولشون رو پرداخت میکنه، ولی در بازار سرمایه اینطوری نیست. در بازار سرمایه اگر سهامدارا احساس کنن که الان همه دارن میفروشن و ما هم بیایم بفروشیم، این دارایی‌ها خودشون دارن بی ارزش میکنن و قیمتش همینجوری میاد پایین و ضربه به خودشون میخوره و هیچ کس نیست از اینا حمایت بکنه، مگر یک سری قوانینی که محدودیت کننده قانون بورسه که این هم خیلی شاید طول زمان بیاد این رو بهبود بده. پس من درخواست دارم که با صبر و حوصله و اینکه الان این شرایط طوری شده که حجم بازار سرمایه افزایش پیدا کرده، تعداد افراد زیاد شده و طبیعتاً باید با صبر و حوصله و دید افق میان مدت و بلند مدت برخورد کنیم.
متشکرم. برمیگردیم دوباره به شما آقای دکتر عامری. نکته‌ای که حالا توی پیامکام هست، نقش آموزش رو میخوان بدونن که واقعا توی این حوزه به چه صورت هست. یه توضیح هم شما فرمودین، یه مقدار تکمیل بفرمایید که واقعا الان بجز اون بحث مشاوره که قرار هست بشه، خودمون هم یک نوع آموزشه، ولی برای دوره‌هایی یا نمیدونم حالا کلاس‌هایی برای افراد تازه وارد اگر بخواد انجام بشه به چه نحوه و چه جوری باید اقدام بکنن؟
بله مطلب خوبیه. من تأکیدی که الان همیشه تو برنامه هستیم خدمت خانواده محترم ایرانی عرض میکنیم اینی که آموزش سواد مالی، حالا نه آموزش بازار سرمایه، آموزش سواد مالی، فرهنگ پسنداز
کرد.
بله بله، این رو از کودکی در کانون خانوادهشون، حالا برای فرزندانشون با مثالهای ساده، با اینکه مشارکت بدن فرزندانشون رو در این امور مالی، این رو آموزش بدیم، بذاریم جا بیفته، چون تو این پارامترهای مقدار ما عقب هستیم نسبت به آمارهای بین‌المللی. حالا یکی از اون شاخه‌ها میشه آموزش حضور در بازار سرمایه. ما تقریبا از حالا سال 84 که قانون جدید اوراق بهادار اومد و اینا، کمیته‌ای در ذیل سازمان بورس تشکیل شده، کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه. وظیفه‌اش اینه که مؤسسات آموزشی، اساتیدی که در حوزه بازار سرمایه میخوان فعالیت بکنن، رصد بکنه، بررسی بکنه، بهشون مجوز بده و اساسا تمام مؤسساتی که میخوان در حوزه بازار سرمایه فعالیت قانونی داشته باشن. الان خب در فضای مجازی ممکنه فعالیت غیر قانونی هم فردی بخواد انجام بده، طبیعتا اون مورد حمایت سازمان بورس نیست و بعضا هم مشکلاتی برای افراد ایجاد شده، ولی به راحتی میتونن با مراجعه به سایت سازمان بورس و اخبار مندرج در این کمیته، مؤسسات مشخص شده، اساتید مشخص شده و با خیال راحت میتونن یکی از این مؤسسات رو انتخاب بکنن. الان هم به سبب خب شیوع این ویروس، شیوه آموزش‌های غیر حضوری رو همه در پیش گرفتن و به راحتی میتونن با یه گوشی، با یه تبلت در منزل از آموزش‌های معتبر و مجاز در بازار سرمایه بهره مند بشن.
خیلی ممنون. یه نکته‌ای رو حالا من فکر می‌کنم آقای پورمرد رضایی که اشاره بفرمایید، سهام عدالت قرار بر این بود که افرادی که توی این حوزه هستن حالا بیان نقششون مشخص کنن، اومدن دیدن خوبه و بعد میخوان وارد این کار بشن. چه توصیه‌ای به اون افراد دارید؟ یعنی افرادی که تازه میخوان وارد این موضوع بشن، منتها یه عقبه‌ای تو این زمینه دارن، یعنی همون سهامشون که اگه پایدار بماند شاید رشد بیشتری داشته باشه، هم برای اضافه کردن به این مجموعه، آیا بیان تو همون رده دوباره خرید بکنن یا اینکه نه به صورت در واقع مجزا و از در واقع سهام بخش‌های دیگه؟ خیلی کوتاه فقط پاسخ بفرمایید.
در خصوص سهام عدالت که یک حرکت خوبی بود از سوی دولت، اینکه شاید یک غافلگیری بودش برای خود مردم و سهامداران که ارزش اصلی دارایی خودشون رو تونستن ببینن، تو سبد خودشون هم میاد. فقط اینکه دولت استراتژی خوبی پیش گرفته که میخواد واقعا این شرکت خودش رو خصوصی بکنه، از حالت خصولتی در بیاره، و خود دولت هم طبیعتا این رو احساس کرده که تنها محل تامین مالی خودش بازار سرمایه هست، پس طبیعتاً ارزش خیلی بالایی رو واسه این شرکت قائل هست. و من پیشنهادم و توصیه‌ام به سهامداران که تو سهام عدالت به اصطلاح سهم دارن اینه که این رو حداقل میان مدت چند ماه که لاجرم باید نگه دارن و بعد از اونم نگه دارن و حتی افزایش هم بدن، چون اینها مورد حمایت دولت هم واقع خواهند شد تو قوانین که آینده برای اونها.
بسیار ممنون، متشکرم. نکته آخر اگر دکترامبری هست در حد
همین تاکید دارم که مردم عزیز با سرمایه و پسندوزای خودشون به شیوه غیر مستقیم وارد بازار سرمایه بشن.
خب خیلی ممنون و متشکرم هستم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم ضرب سکه. مجدداً ایام شهادت مولای موحدین حضرت علی علیه السلام رو به حضورتون تسلیت عرض میکنم. متشکرم از آقای دکتر پورمهر و آقای دکتر آمری مقدم که میهمان برنامه ما بودن. تهیه کننده محترم برنامه خانم بهریه، هماهنگی خانم ربانی، بسته صوتی خانم صدیقی، اخبار اقتصادی خانم عبدالبن، صدا بردار خانم بزی و بنده علی مسعودی. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی. دوستان امروز 27 اردیبهشت ماه هست و 14 سالگرد رادیو گفتگو. این روز رو خدمت همه همکاران خوبم تبریک عرض میکنم و به همه شما شنوندگان دائمی این شبکه رادیویی امیدوارم بتونیم از این پس نیز خدمتگزار شما هموطنان عزیز و ارجمند باشیم. دوستان خوبم، همچنان با ادامه برنامه ها در خدمتتون هستیم. ساعت 11:45 هست. اختاپوس عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم که به سینمای هالیوود و صهیونیسم میپردازد.
اختاپوس. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو به اختاپوس خوش آمدید. قبول باشه انشاءالله طاعات و عباداتتون و عزاداری هاتون در روزهایی که داریم پشت سر میگذاریم. ما هر روز همین ساعت خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود با اختاپوس، با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی قدس هستیم. انشالله نقش صهیونیسم در هالیوود رو و ارتباط این دو رو مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد و همونطور که مستحضر هستید یکی از قدرتمندترین ابزارهای شکل دهنده افکار توی جهان امروزی رسانه‌های آمریکا و به ویژه صنعت فیلمسازی هالیوود هست. این که حالا چطور صهیونیست‌های یهودی بر فیلم و تلویزیون آمریکا مسلط شدن و گرایش‌های منفی علیه اعراب و به خصوص مسلمان ها ایفا میکنن و نقش هایی که ایجاد میکنن رو مورد بحث و واکاوی قرار میدیم و با نقد فیلم هایی در همین زمینه، فیلم های هالیوودی، انشالله این موضوع رو انشالله پی خواهیم گرفت. خواهش میکنم همراه ما باشید تا لحظات دیگه. انشالله مهمان از ارجمندی به جمع ما خواهند پیوست.
عرفان کاوالا مربوط به دین یهود هست، یک عرفان به اصطلاح سری و آمیخته با خلاصه اسرار و جادو و اینها هستش در یهودیت که خلاصه چندین هزار سال سابقه داره و یک به حال خودش حالا به حال انحرافات جدی در عرفان کاوالا موجود هستش. عرفان کاهنان یهود هستش که مملو و از جادو هست، مملو و از سحر هست، از به اصطلاح اعداد و ارقام هست. جریان یهودی موجود در سینمای دنیا که الان یک بخش عظیمی از صنعت سینما در دنیا به دست او هست، که عظیمترین کمپانی های فیلمسازی در هالیوود که به هر حال حدود 700 فیلم در سال تولید میکنه و با سود خالص 17 میلیارد دلار در سال داره، گردش مالی بسیار عظیمتر از این هست و فقط 17 میلیارد دلار سود خالصی هستش که از این صنعت داره به دست میاره. خب اکثر این شرکت ها مثل برادران وارنر و دیگران اینا شرکت های یهودی هستن و اینها در ترویج شیطانگرایی و شیطان پرستی نقش خیلی ویژه‌ای داشتن. بازی های به حال رایانه‌ای آمدن و خیلی نقش مؤثری رو ایفا کردن و اینا همه شرکت های یهودی هستن در ترویج این تفکر. همه اینها آمدن، این یعنی یهود آمده پشت صحنه کار رو گرفته برای ترویج شیطان پرستی و شیطانگرایی، چون اولا و به ذات شیطان پرستی در مقابل مسیحیت، یعنی یک صدای اعتراض بلند و نگفتن به به حال مسیحیت هست و مسیحی گرایی هستش.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از اینکه همراه هستید با اختاپوس از شبکه رادیو گفتگو. بخشی رو که شنیدید مربوط بود به صحبت‌های حجت الاسلام و المسلم حاجی حسینی در ارتباط با کابالا و عرفان‌های نوظهور در آمریکا، و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از کارشناسان خوب حوزه سینمای جهان، جناب مهدی مافی. آقای مافی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به اختاپوس. قبول باشه ان شاءالله طاعات و عبادتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، حسبی الله توکلت و علی الله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مافی، ما خدمت شما هستیم در اختاپوس رادیو گفتگو و قصد داریم، حالا با توجه به اینکه در آستانه روز جهانی قدس هم هستیم، با نقدی بر فیلم‌های هالیوودی ان شاءالله نقش صهیونیسم در هالیوود رو بیشتر آشنا بشیم و بیشتر مطلع بشیم. در خدمت شما هستیم.
آره، در خدمتتون. که ما اگر بخوایم یه نگاه تاریخی به روند تولید فیلم‌های استراتژیک هالیوود بندازیم، از اواخر دهه 40 که در واقع روز نکبت اتفاق میفته، سال 1948 به این سمت، هالیوود رفته رفته میاد و پروپاگانداهای خودش رو به نفع اسرائیل تولید میکنه. من قبل از هر چیز یه مقدمه‌ای بگم، هم از این موضوع هم یه توضیحی رو بدم که الان من روی فیلم‌هایی در واقع تمرکز میکنم که اینا به صورت خاص سوژهشون صهیونیزمه و لزوماً به شاید به یهودیان به معنی عام کلمه خیلی ارتباطی نداشته.
بله.
سال در واقع تو دهه 50 روند تولید فیلم‌های سینمایی به نفع اسرائیل آغاز میشه و ما فیلم‌های بیگ پروداکشن رو می‌بینیم که صنعت سینما میاد پای کار و اینها رو می‌سازه در جهت حمایت از آرمان صهیونیسم. سال 1956 به عنوان نمونه ما ده برمان رو داریم.
بله.
ساخته سیسیل بیدومیل که خب فیلم در اون زمان 13 میلیون دلار بودجهش بود و توی باکس آفیس بود 122 میلیون دلار بفروشه. خب عدد بزرگیه برای زمان خودش و این کار یکی از اولین فیلم هاییه که با این مقیاس ساخته میشه و در اون صحبت از سرزمین موعود انجام میشه.
درسته. بله.
یا وقتی میریم جلوتر میبینیم که بنهور سال 1959 دوباره در مورد یک شاهزاده یه حالا به نوعی یهودیه که توی یک سرزمین دیگه به مشکل برمیخوره و باز اهمیت وجود یک آرمان شهر یهودی توش به عنوان مسئله مطرح میشه. چیزی که هست اینه که ما میتونیم یه تقسیم بندی داشته باشیم در مورد فیلم‌های هالیوودی که با این سوژه ها ساخته میشن.
بله.
ما تا دهه 60 حدوداً، حتی کمی جلوتر، با پروپاگانداهای بیگ پروداکشن روبرو هستیم که اهمیت سرزمین موعود رو تو ذهن مخاطب باید جا بندازن. هرچی میان جلوتر بحث مظلومیت یهودیان در جنگ جهانی دوم بیشتر مطرح میشه و این اواخر سوژه های روز در واقع اسرائیل دستمایه فیلم های سینمایی قرار میگیره که من حالا تو برنامه های مختلف این موضوع انشاءالله میپردازم.
انشاءالله. در واقع حالا همین فیلمی که مثال زدیم، فیلم ده فرمان، یه جوری توجیه تشکیل رژیم صهیونیستی هم هست. آقای مافی، درست عرض میکنم؟
بله، به نوعی همه در واقع بحث تشکیل اسرائیل رو یک ریشه در واقع دینی بهش میده.
بله.
و چون میدونید ما تو دوره‌ای داریم زندگی میکنیم توی دهه اواخر دهه 50 که لزوماً همه یهودیان، کمایی که الان هم همینطوره، همه یهودیان صهیونیست نیستن. بحثی که از اینه که باید برای یک جامعه بزرگی از یهودیان اهمیت مهاجرت به سرزمین اسرائیل جا بیفته.
بله.
و خیلی از این افراد مذهبی هستن که خب براشون دینشون خیلی مهمه و شما اگر بتونید آرمان صهیونیسم رو به دین مرتبط کنید، خیلی راحت‌تر میتونید اونها رو جذب کنید که بیان و در این سرزمین تازه تأسیس در واقع زندگی کنن و مهاجرت کنن. لذا ما در وهله اول با فیلم‌های روبرو هستیم که یک همچین ویژگی‌هایی دارن.
درسته.
تا اینکه میاد و سراغ فیلم‌های بعدی هم میریم که می‌بینیم موضوعات دیگه‌ای دارن.
بله، و دستمایه همه این فیلم ها در واقع بحث صهیونیست و مظلوم نشون دادن یهودی هاست، درست عرض میکنم آقای مافی؟
بله، من به صورت مثال یک فیلم رو برای این در واقع برنامه آماده کرده بودم، فیلم خروج ساخته 1960 اوتو پرمینجر هست.
بله.
که این فیلم در واقع داستان گروهی از اسرای هولوکاست رو در واقع به تصویر میکشه که اینها بعد از جنگ جهانی آزاد میشن از کمپ های کار اجباری.
بله.
و در قبرص ساکن هستن. انگلستان جلوگیری میکنه از حضور اینها در واقع اسرائیل که تازه تشکیل شده بود، به این دلیل که موج مهاجرت افزایش پیدا کرده بوده و توان سرزمین انقدر نبوده که همه این مهاجرها رو در خودش جا بده. دلیل مخالفت انگلستان با حضور این مهاجران جدید اینه، و این فیلم دستمایه در واقع این فیلم این موضوع رو دستمایه خودش قرار میده و ماجرای مهاجرت به سرزمین اسرائیل رو مطرح میکنه. نکته
بله.
اینه که به صورت مختصر توضیح بدم، دوستانی که به صورت تخصصی سینما رو دنبال میکنن میدونن که فیلمنامه این اثر رو داتون توامبو نوشته. داتون توامبو یکی از اون ده چهره معروف لیست سیاه هالیووده که توی دهه های در واقع 40 و 50 بعد از جنگ جهانی اینها از هالیوود کنار گذاشته میشن به این خاطر که حاضر نمیشن در دادگاه های سناتور مک‌کارتی علیه همکاران خودشون شهادت بدن و نام افرادی که توی صنعت سینما به عنوان کمونیست شناخته میشن رو لو بدن. نکته قابل توجه اینه که خب این 10 سال میگذره، این دهه به پایان میرسه و دالتون ترامبو مجبور میشه با نامهای در واقع دیگه‌ای کار کنه، چون توی هالیوود نمیتونسته با اسم اصلی خودش به عنوان یک نویسنده صاحب نام کار کنه. و تو این دوره 2 تا جایزه اسکار هم میبره، تو دوره‌ای که محروم بوده از کار کردن، که بعدها تو دهه 70 معلوم میشه که کار ترامبو بوده و این جوایز رو بهش میدن. یکیش برای تعطیلات رومی هست سال 1954 و سال 1957 هم در واقع با شجاع موفق میشه که اسکار رو ببره.
درسته.
نکته ای که قابل توجه اینه که در مورد این فیلم، این اولین کاریه که دالتون ترامبو بعد از دوره‌ای که از لیست سیاه در میاد توی دهه 60 انجام میده.
درسته. آقای مفید وقتمون خیلی کم هستش. وقتمون هم البته خیلی کم هستش.
بله، من برای این برنامه تموم میکنم صحبتم رو با این موضوع که دوز ضد انگلیسی کار، با اینکه سعی میکنن که جلوی در واقع دوز ضد انگلیسی کار رو بگیرن، اما انقدر بالا بوده تو اون دوره که توی انگلستان فروش خوبی رو نداره این اثر.
درسته. خیلی متشکرم آقای مافی عزیز، ما انشالله در فرصت های آتی هم باز خدمتتون خواهیم بود در اختاپوس و فیلم های هالیوودی رو مورد بحث و آگاهی قرار خواهیم داد به حضور
اساتید. خوشحال شدم که خدمتتون
بودم. متشکرم از شما. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ما هر روز همین ساعت با اختاپوس از شبکه رادیو گفتگو خدمت میرسیم و فیلم های هالیوودی رو مورد بحث و واکاوی قرار میدیم و نقش صهیونیسم در هالیوود رو و صنعت فیلم سازی آمریکا رو مورد بحث و واکاوی قرار خواهیم داد. متشکرم از همراهیتون و تا فرصت آینده خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم
راديو ترتيل
رتل معي آياتي
رتل معي
راديو ترتيل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
انه لقرآن کریم
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبانه روز از رادیو ترتیل
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید